شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبول ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبول ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی در پاریس هستیم. آقای مصطفی، سلام عرض میکنم و تشکر از قبول دعوت ما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم.
همیانان عزیز، آقای دکتر مصطفی استاد فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند. ایشون از اعضای مجامع اسلامی ایرانیان هستند. ما امروز در خدمت آقای دکتر مصطفی هستیم که در رابطه با این مسئله بسیار مهمی که احتیاج است که بیشتر در موردش بحث بشه و شکافته بشه، اون هم رابطه دین و دولت هستیم و میخوایم از مطالعات ایشون که میدونم چندین مقاله در این رابطه نوشتن استفاده کنیم و این مسئله رو بشکافیم. جناب مصطفی، همین که میدونین در مقالات شما هم هست، یکی از مسائل خیلی مهم و تقریبا تا یه حدی در ابهام و کلی مطرح شده این مسئله رابطه بین دین و دولت، مسئله لایسیته و سکولاریسم و این واژه‌ها و اصطلاحات هست. من می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اول یه توضیح در مورد تفاوت بین سیاست، دولت و حکومت و رابطه اینها با دین که بسیار چطوری عرض کنم خیلی قاطی هی مطرح میشه و این تعاریف خود ناروشنه، توضیح بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنون از این وقت رو به من دادید و در این باره با هم دیگه بحث میکنیم. همطور که خودتون گفتید، این مسئله ایست که البته به عنوان یک مسئله فلسفی و تجریدی و تاریخی الان مطرح نمیشه. مسئله ایست که جامعه ایران باعث دست گریبان هستش. البته نه اینکه قبلا نبوده، مثلا در دوره پهلوی این مسئله رو ما نداشتیم و فقط از دوران جمهوری اسلامی جامعه ایران گریبان این مسئله شده، بلکه مسئله حادتر شده و الان جمهوری اسلامی حاکمیتی است که به اسم دین و به اسم اسلام و به اسم تشیع در ایران عمل میکنه. این است که این موزل باعث شد که گروه های سیاسی و فعالان بعد از اینکه شکست این جریان رو دیدند، راه‌های مختلفی رو مطرح بکنند. از جمله عده‌ای خواستار جدایی دین از دولت هستند، عده‌ای خواستار جدایی دین از حکومت هستند، عده‌ای خواستار جدایی دین از سیاست هستند، عده‌ای صحبت از لایسیته میکنند، عده‌ای صحبت از سکولاریسم میکنند. و متاسفانه در این بحث هایی که میشه این شفافیت لازم رو نمیبینم من و مشخص نیست که پشت سر این کلمات و این مفاهیم چه نهفته هست. اینه که یکی از بحث های جدی جامعه امروز ما این است که تدقیق این معانی بشه و ببینیم که هر کس از ما وقتی که صحبت میکنه راجب این جدایی ها و یا راجب لایسیته و راجب سکولاریسم چه نظری داره و اصلا ربطی هست بین لایسیته و دموکراسی و بین سکولاریسم و دموکراسی یا ربطی نیست، آیا ربطی هست بین جمهوری و لایسیته یا ربطی نیست. این مسئله است که من خیلی خوشحال هستم شما به بحث گذاشتید و این افتخار رو دارید که من در این بحث شرکت بکنم.
خواهش.
یکی از مسائلی که جامعه استبداد در ایران باش در گریبان هست، همین که خود شما هم فرمودید، این که متاسفانه چون جریان اندیشه وجود نداره و این بحث های جدی خیلی کمتر صورت میگیره و خصوصا که سانسور خیلی شدید هست، خود سانسوری خیلی شدید هست و همینطور سانسور گروه های مختلف نسبت به دیگر، این که حتی این واژه هایی که در قبل سالها دربارش کار شده و در این جوامع جا افتاده، هنوز ما در جامعه ایران ما اون مفاهیمی رو نداریم. از جمله اینها که خیلی مهم هم هست در رابطه با بحثی که میکنم امشب، اینه که ترجیح میدم که از قبل این مشخص باشه که وقتی راجع به حکومت و دولت صحبت میکنیم منظور ما چیست. در ایران در وقتی که صحبت از دولت میکنن، منظور اکثرا کسانی هستن که در رأس قوه مجریه قرار دارن. مثلا صحبت از دولت هویدا میشه، صحبت از دولت بازرگان میشه، صحبت از دولت مثلا رجایی میشه، صحبت از دولت خاتمی میشه. و وقتی که صحبت از حکومت میکنن، کل سیستم رو منظورشون هست. اما اولا این مفهوم برعکس در جن معنی میده و این بعدا بهش خواهیم رسید چرا باید این معنی رو مشخص کرد و چقدر اهمیت داره در بحث ما در رابطه با دین و جدای دین از دولت و یا حکومت داریم. علتش اینه که اولا دولت کلمه فرنگش، اگر انگلیسیش state و فرانسویش اتا و آلمانیش شتات هستش، این دولت مجموعه کلی است که نهادهای مختلف از جمله اون سه قوه در دموکراسی ها مقننه، مجریه و قضاییه رو در بر میگیره. پس وقتی صحبت از دولت میکنیم، ما دولت فرانسه داریم، دولت ایران داریم، دولت امریکا داریم. صحبت از حکومت فقط رأس قوه مجریه رو میگن حکومت. وقتی که در امریکا انتخابات ریاست جمهوری میشه، حدود 5000 نفر میگن عوض میشن. این 5000 نفر فقط متعلق به اطرافیان رئیس جمهور و کسانی که با رئیس جمهور کار میکنن، در دفترش هستن یا در وزارت‌های مختلف کار میکنن، دایشون مربوط به ایشون میشه. اما بقیه کارمندان دولت تغییر پیدا نمیکنن. پس دولت سر جای خودش هستش، رأس قوه مجریه هر 4 سال یک بار ممکنه در انتخابات عوض بشه و این رأسش هستش که حکومت نامیده باید بشه. حالا در ایران همینطور که گفتم، البته این علت هم داره، برای اینکه در جامعه ایران اصلا چون جامعه استبدادی بوده، قوه مجریه و مقننه و قضاییه وجود نداشته که اون کسی که در زمان شاه بوده در هر سه مورد اینها دخالت میکرده. پس این دولت و حکومت در اصل یکی می شده و جدایی بین دولت و حکومت نبوده، یعنی دولت یک استمراری نداشته، یک شاه می اومده در دستش می گرفته تا شاه بعدی می اومده اون سقوفه رو در دستش می گرفته.
بله.
و در جمهوری اسلامی هم که همین مسئله با به جایی که شاه باشه، شاه امامدار ما داریم و ولایت مطلقه ساقی در هر سقوفه نفوذ مستقیم داره و در هر سه قوه اعمال نظر و اعمال عمل و اعمال قوه میکنه. به خاطر این جامعه ایرانی این مفهومای استیت و گاورمنت هنوز مفهوم برعکس خودش رو در جامعه ایران داره و در صحبتهایی که میشه. ما تلاش خیلی زیادی در این زمینه کردیم، از حدود میتونم بگم 15 سال پیش راجع به این بحث آوری که لازم دیدیم و در روزنامه ما این بحث ها می اومد. یکی از بحث هایی که می شود همین مشخص کردن این مسئله بود. مثلا بخواییم بحث باز واضح تر بشه برای دوستانی که شاید این که بحث ها رو نشنیده باشن، در فرانسه یک رئیس دولت وجود داره که رئیس جمهور هستش و یک رئیس حکومت وجود داره که نخست وزیر هستش و اینها هر کدوم کارهای خود و جای خود رو دارن و تداخل بین دولت و حکومت انجام نمیگیره. یا در انگلستان اونجا باز فرق میکنه و شیوش ملکه در از رئیس دولت
دولته. بله
و آقای تونی بلر که نخست وزیر هستش ایشون در رأس قوه مجریه قرار دارن.
بله
اینه که در این کشورها این یا در کشورهای تیپ آلمان به عنوان مثال رئیس جمهور وجود داره یا نداشت رئیس دولت هستش و نخست وزیر که از طریق پارلمان انتخاب میشه رئیس قوه مجریه هست. پس این تو حرفهای امشب من مشخص باشه که وقتی که من صحبت از حکومت میکنم منظورم گاورنمنت هست و وقتی که صحبت از دولت میکنم منظورم ستیت هستش. و این بعدن هم میگم چرا مهمه این مشخص کردن. حالا بعضی ممکنه بگن فرق نمیکنه به جای این رو بگیم، اما وقتی که صحبت از حکومت میکنیم با کلمه حکومت کلمه حاکم هم میاد.
بله.
اون حاکم کسیست که قوه مجریه رو در دست داره و به طور حداقل در دموکراسی ها مدت معینی کارهای اجرایی و تعیین سیاست ها و نوع روش ها رو اون انجام میده. پس حاکم به هر حال نمیتونه کسی باشه بدون هیچ گونه عقیده ای، بدون هیچ گونه مرامی و بدون هیچ گونه دینی. هر حاکمی به هر حال عقیده ای، مرامی و دینی داره. اما اون دولت که شامل کل مجموعه است و میتونیم بگیم که خلاصش در قانون اساسی اومده و روابط بین قوای مختلف و اون قوا با ملت رو تعریف میکنه، اون دولت میتونه رنگ ایدئولوژیک داشته باشه و میتونه رنگ ایدئولوژیک و یا ایدئولوژی رسمی و یا دین رسمی خاصی
نداشته باشه.
حالا به یکی که اینها امشب ما میپردازیم و دوباره این مسئله خواهیم پرداخت. حالا
آقای مصطفی من اجازه اینم توضیح بدم برای همیانان ما که شما علی رغم این که حالتون هم خیلی خوب نبود لطف کردین قبول کردین دعوت ما رو. من فقط چون از صداتون گاهی اوقات اینجوری برمیاد میخواستم برای همیانانمون شنوندگانمون توضیح بدم که به صدا شما خیلی هم حالتون خوب نیست و لطف کردین قبول کردین. بله بفرمایید.
در مورد سیاست که گفتید، خب این سیاست یک روش اداره و روش عملکرد و روش قانون پردازی و به این مسائل مربوط میشه. این است که پشت هر سیاستی یک ایده، یک مرامی، یک عقیده، یک پرنسیپ هایی، یک اصولی، یک ارزش هایی، یک ایدال هایی خوابیده و هیچ سیاست نمیتونه خالی از روش و خالی از هدف باشه. و از وقتی که راجع به هدف و روش صحبت می کنیم، خود به خود هر سیاستی همراه هست با یک سری ارزش ها، با یک سری ایدال ها، با یک سری عقاید و سیاست اصولا نمیتونه جدا باشه از مرام، از دین، از ایدئولوژی، از هیچ چیزی نمیتونه. بالاخره بیانگر هر دینی، هر ایدئولوژی، هر مرامی، هر نهلهی بیانگر یک نوع سیاست برای یک نوع نگرش درباره مسائل مختلف به انسان‌ها به دست میده.
بله.
این که برگردیم به اون سوال، این که صحبت از جدای دین از سیاست میشه، این اصلا از نظر عقلانی امکان پذیر نیست و ممکن نیست. برای اینکه وقتی که شما حتی نوع راه رفتنتون، نوع غذا خوردنتون، نوع مصرف کردنتون، نوع لباس پوشیدنتون، اینا اگر بیانگر یک ارزش هایی است که مثلا از دینتون گرفتید، این خود به خود یک امر سیاسی هم هستش و به یک امر سیاسی هم ربط داره. پس جدایی دین از سیاست و یا مرام از سیاست یا ایدئولوژی از سیاست اصولا یک چیز خطایی است و یه همچین چیزی ممکن نیستش و کسانی که این صحبت رو میکنن شاید نظر دیگه ای دارن، ولی اگر با این عبارات اون نظرشون رو بیان میکنن این مفهوم درست رو نمیرسن. راجع به جدایی از حکومت و جدای از دولت گفتیم که در هر دوش ممکنه، ممکنه حتی یک حاکم از دول یک دولتی رنگ ایدولوژیک، رنگ مرامی، رنگ دینی داشته باشه، همچنان که در کشور فعلی ما ایران یک رنگ دینی خاصی داره که به اون خواهیم پرداخت و ممکن هم هست نداشته باشه دولت و خواهیم دید چه شکلی و در چه شرایطی میتواند نداشته باشه. این فکر کنم که درباره قسمت اول لازم بود که این جایگاه هر کدوم از اینها یعنی سیاست، دولت و حکومت مشخص باشه. البته این به این معنی نیست وقتی که یک دولتی وجود داره و که اون دولت در اساس همون عملکرد قانون اساسی، هر قانون اساسی هم بدون مرام نیست، بدون ارزش نیست، بدون آرمان نیست، طبق یک اصول و مرام و ارزش هایی نوشته میشه. اما تمامی مسئله به اون امر برمیخوره که آیا این دولت میاد ارزش هایی رو که مورد قبول کل جامعه هست و مورد قبول اکثریت جامعه هست و ارزش هایی هستن که جهانی هستند، بدون اینکه رنگ خاصی بهش بده و بدون اینکه به نگرش خاصی، برخورد خاصی، تعلق خاصی، رسمیت خاصی بده، آیا میشه اینطوری عمل کرد یا اینکه نخه میاد رنگ خاصی میده و برداشت خاصی از اون ارزش ها رو خواهد داشت. امیدوارم که تا این حدود یک مقدار مشخص شده باشه مسئله دولت و حکومت و سیاست.
حالا ممکنه خواهش کنم در مورد همین قسمت آخری که اشاره کردین که دولت میتونه متأثر بر یک مرام باشه یا اینکه میتونه مثلا متأثر مرام و ارزش ها یا ارزش هایی باشه که هم جهان شمولند و هم ارزش هایی است که مورد توافق همه مردم جامعه یا حتی اکثر مردم جامعه هستند و در رابطه با مثلا رابطه دین و دولت در یک مردم سالاری دموکراسی اگر میشه در همین قسمت آخر لطفا بیشتر توضیح بدیم.
خب این میاد مستقیما به بحث لایسیته مربوط میشه، این بحث از این مرحله به بعد.
بله.
اول اینکه اگر اجازه بدید من یک خیلی خلاصه بگم این جریان لایسیته چیه و از کجا میاد.
بله خواهش میکنم.
ببینید لایسیته در غرب یا بهتر بگم در فرانسه، برای اینکه تنها جمهوری لایک به طور رسمی در غرب، حداقل من در کشورهای جهان سوم اطلاع ندارم، خصوصا در مورد ترکیه اطلاع ندارم که آیا در قانون اساسیشون وارد شده یا نشده، ولی اون چه مربوط به کشورهای غربی میشه، تنها کشور دنیا که اعلام شده در اونجا که جمهوریش جمهوری لایک هست در فرانسه. برای که بفهمیم منظور از این مسئله‌ای که در این قانون اساسی، و این هم جدیدن اومده در سال 1958 در قانون اساسی جمهوری پنجم این مطلب وارد شده.
بله.
از این مسئله لایسیته مسئله خیلی جدیدی است در که در غرب مطرح شده و از مفهوم به اصطلاح مدرن و جدیدی که داره که جدایی بنیاد دین از دولت رو میرسونه، از سال برای اولین بار در سال 1871 در پاریس مطرح شده و این کلمه از اون به بعدش که در ادبیات سیاسی فرانسه رواج پیدا کرده و حتی در فرهنگ لغات فرانسه در قبل از 1873 یعنی دو سال بعد از اینکه برای اولین بار در شورای شهر پاریس مطرح بشه این کلمه وجود نداشته به این معنیش. اما میدونید که این کلمات همینطوری به وجود نمیان، یک ریشه تاریخی دارن و به هر حال زمینه های فکری و زمینه های تاریخی وجود داشته که این کلمه هم روی اون مسائل پشتیبانی میشه. در بخوایم برگردیم به زمان های خیلی قدیم، در یونان قدیم کلمه لائوس یا لایکوس کلمه‌ای بوده که به سربازانی که در جنگ ها شرکت میکردن، سربازان عادی که جزء کادر رهبری ارتش نبودند و جزء رؤسا و امرا و سران ارتش به شمار نمی رفتند، به سربازان عادی می گفتند لاوس یا لایکوس به زبان یونانی. و بعد از اون وقتی که شهرهای یونانی به وجود اومده، اسلام پلیس که میگن مفهوم شهر در یونان به وجود اومده، مردم عادی رو در اون موقع لاوس یا لایکوس میخواندند. حتی در نوشته های یونانی پیدا شده که وقتی درباره مردم مصر و تاریخ مردم مصر صحبت میکردند، مردمی رو که جزو کاهنان و مقامات دینی نبودند لاوس میخوندند. بعد پس ببینید، اگر بخوایم کلمه فارسی در این حد براش پیدا کنیم، حالت عوام میده، یعنی جزء خواص نیستن، مردم، کلیه مردم، عوام مردم، عموم مردم، در این حد. از همین مفهوم رو جالبه که شنوندگان محترم بدونن که خود کلیسا در درون خودش دو گروه داشته که برای کلیسا کار میکردن و از قرن 12 میلادی و خصوصا بعد از قرن 16 کلمه لائیک در دستگاه کلیسا بسیار رایج بوده و در ادبیات مذهبی بسیار ازش استفاده میشده.
به چه مفهومی؟
کسانی را میگفتن در اون موقع که مسیحی بودند اما جز دستگاه کلیسا نبودند، یعنی لباس روحانیت به تن نداشتند و برای کلیسا هم حتی کار میکردند، یعنی خدمتگزاران و مسیحیان عادی بودند که جز دستگاه هیرارشیک کلیسا و مقامات رسمی کلیسا نبودند. پس میبینید که باز در اینجا اگر بخوایم دقت بکنیم به مفهوم کلمه لایک در اون قرون 12 تا 16 و 16 به بعد استفاده می شده در دستگاه کلیسا و حتی تا این اواخر از این کلمه در دستگاه کلیسا استفاده می شد، معنی همین عوام رو میده، یعنی افرادی که جزء خواص در بین پرانتز نبودن، مقام خاصی نداشتن، درجه خاصی نداشتن، مردم عادی بودن. اما میبینید که اصلا اینها مسیحی بودن و لائیک خوانده میشدن و اعتقاد داشتن و حتی برای کلیسا هم کار میکردن، یعنی لائیسیته اصولا کوچکترین مفهوم ضد دینی نداشته، بلکه فقط به این مفهوم بوده که افراد عادی رو لائیک میشمردن و نه اونایی که چه در زمان یونان که درجه داران ارتش بودند سربازای عادی را میگفتند لایک، و در دوران قرون وسطا و تا دوره روشنایی در کلیسا اینهایی رو که مسیحی بودند، عادی بودند و جز دستگاه اداری کلیسا نبودند و کشیش و کاردینال و غیره نبودند، اینها رو میگفتن لایک. البته من این صحبتی که میکنم درباره مسیحیت کاتولیک هستش.
بله.
خب میبینیم که تا اینجا مسئله لایسیته اصلا ربطی به مسئله این که ضد مذهب باشه نداره، تا اینکه انقلاب فرانسه میشه. میدونید که فرانسه انقلابش میشه دو تا دید بتونیم خیلی خلاصه بگیم نسبت به مذهب داشته. اولا اینکه قبل از انقلاب رهبری دینی در دست پادشاه بود، یعنی پادشاه در عین اینکه رهبر دولت بود رهبر کلیسا هم بود. بعد که انقلاب میشه، برای که مردم ناراضی بودن از رفتار پادشاه و ناراضی بودن از اینکه کلیسا پادشاه رو حمایت میکرد و پادشاه هم در ضمن رهبری کلیسا رو داشت، وقتی که انقلاب میشه، انقلاب فرانسه یک کاراکتر و ویژگی ضد روحانیت و تا حدی ضد کلیسا داشته.
بله.
و به اصطلاح میگن انقلابش رو علیه حاکمیت کلیسا میخواست انجام. اما دیده دیگه ای که هست اینکه بعضی از مسیحی ها و حتی برخی از کسانی که برای کلیسا کار میکردن از این جهت مثبت میدیدن این مسئله رو، به خاطر اینکه کلیسا خودش رو از جوق حاکمیت پادشاه رها میکرد و دیگه تحت سیطره پادشاه نبود و جدا میشد قلمرو به کارش از قلمرو به حاکمیتی که مستبد بود و به اصطلاح در بین مردم هم چیز خوبی نداشت. و بعد از انقلاب فرانسه در همونطور که گفتم در 1871 در 11 نوامبر، در ماه ما نوامبر هستیم الان، و الان چند صد و حدود 134 سال از این موقع گذشته، وقتی که صحبت از لاییسیته میشه، صحبت از مسئله این بوده که در شورای شهر پاریس این بحث ها رو سوسیالیست ها میان انجام میدن که باید سیستم آموزش و پرورش یک سیستم لاییک بشه، برای که آموزش پرورش خصوصا تا قبل از انقلاب فرانسه و بیمارستان ها خصوصا این دو در دست کلیسا ها بود و اونها درس ها رو و برنامه های درسی رو، معلمان رو، همه اینها رو کلیسا ها بودن که مثل حوزه های علمی ما، مثل حوزه های الان، اون موقع مدارس عادی هم دست کلیسا ها بود. فوجه سوسیالیست ها این بود که باید در فرانسه آموزش لایک داده بشه و کلمه لایک و لایسیته و لایسیسیون از همینجا شروع میشه و در فرهنگ سیاسی فرانسه به طور مرتب در تاریخش تا امروز که ما الان هستیم و الان دارن بحث میکنن هنوز در فرانسه درباره قانون لایسیته، همین برنامه اخبار امشب فرانسه بود که آیا این قانون خوب است یا بد است که عوض بشه یا عوض نشه. به هر حال از موضع آموزش و پرورش و به اصطلاح آموزش رو از دست روحانیت و دست کلیسا بیرون آوردن، مسئله لایسیته در فرانسه مطرح شد. پس تا این مرحلهش هم هیچ ربطی به ضدیت بازی نداشت، بلکه میگفتش که روحانیت باید در جای خود باشه و آموزش پرورش به کار عموم ربط داره و روحانیت نباید به این کار عموم بپردازه. و البته بخشی از سوسیالیست ها و چپ فرانسه بودن که اینها ضد مذهب هم بودن و اصولا می گفتن که اگر ما مدرسه رو در دست بگیریم، از آنجا که علم جواب مسائل انسان رو میده، وقتی که مدرسه در دست ما افتاد، در دست سیاسیون افتاد، دیگه پایان کلیسا و پایان باورهای مذهبی است، برای که مردم پی میبرن که اینها یک مشت خرافات است که اصلا به درد هیچی نمیخوره و ازشون سوء استفاده شده و از این طریق به اصطلاح کلیسا رو از جامعه ما حذف میکنه. این گرایش بود و این گرایش یک مقدار گرایش ضد مذهبی درش وجود داشت و البته میگم گرایش دیگه بود که اصلا رفتی به ضد مذهبی نبود، تا اینکه در سال 1905 قانونی در فرانسه به امضا میرسه که طبق این قانون جدایی دولت از کلیسا اعلام میشه و این هستش لایسیته رسمی که در فرانسه وجود داره. مفهوم این جدایی دولت از کلیسا چیه؟ یعنی که هیچ گونه بودجه دولتی به کلیساها تعلق نمیگیره، به امور مذهبی تعلق نمیگیره، مذهب رسمی خاصی مورد قبول دولت قرار نمیگیره. این قانونی است که در سال 1905 بسته شد و بدون اینکه مشخصا در این قانون گفته شده باشه و یا آورده شده باشه، افرادی که برای کلیسا کار میکردن مثل روحانیت مسیحی، یعنی اینها قبول کرده بودند، به طور ضمنی پذیرفته بودند که مستقیما وارد امور سیاسی مستقیم نشان، یعنی به عنوان مثال خودش رو نماینده شورای شهر یا نماینده ریاست جمهوری یا وزارت و غیر ذلک نکنند. البته میگم این همچین ماده‌ای در اون قانون وجود نداره، ولی به طور ضمنی یک تقسیم کاری بود که کلیسا و دولت پذیرفتن و کلیسا هم از اون به بعد هیچ گونه، البته نه اینکه دخالت نکرده باشد، بزرگترین تظاهرات تاریخ فرانسه، یکی از بزرگترین تظاهرات بزرگ تاریخ فرانسه رو کلیساها اینجا در کلیساها و غیر دست راستی ها اینجا به وجود آوردن برای دفاع از مدارس غیر دولتی بود، همین حدود 10-15 سال پیش در فرانسه. نه اینکه اصلا دخالت نکرده باشن، اما پذیرفتن که مستقیما وارد امور سیاسی نمیشن. خب پس لایسیته معنی چی پیدا میکنه؟ معنی جدایی دین از دولت. نه تنها مفهوم ضد دین به هیچ وجه نداره، نه تنها مفهوم این را نداره که یک شخصی که باور دینی داره میتونه در امر سیاست وارد بشه. حتی در همین فرانسه الان ما حزبی داریم که به اصطلاح خودشون اعلام میکنن که ما گرایش سوسیالیستی داریم، یعنی ارزش های مسیحیت رو قبول داریم، ارزش های سوسیالیستی هم قبول داریم و برای این ارزش ها که فعالیت میکنیم. یعنی یک به این علت که چون باور مذهبی دارن پس در سیاست دخالت نکنن، همچین چیزی اصلا در فرانسه وجود نداره. فقط به طور زمینی خود افراد کلیسا پذیرفتن که کاندیدای کار مستقیم، کاندیدهای پست های سیاسی مستقیم نشن و این رو رعایت کردن. پس ببینید نه معنی جدایی حکومت از دین میده، نه معنی جدایی دین از سیاست میده، بلکه بنیاد دولت از بنیاد کلیسا جدا میشه. البته همینش هم در کل سرزمین فرانسه اجرا نمیشه، برای که بخش کوچکی از فرانسه که مدتی در دست آلمان ها بود و در آلمان یک تاریخ دیگه هست بین رابطه دین و دولت، در اونجا دولت مستقیما کمک میکنه به کلیساها و این هم استثنایی است که در دولت فرانسه، در جمهوری فرانسه وجود داره. پس معنی لایسیته مشخصا جدایی بنیاد دینی یعنی چی؟ اگر بخواییم به ایران خودمون نگاه بکنیم، یعنی حوزه های دینی، دستگاه روحانیت، مراجع تقلید، اینایی که لباس روحانیت پوشیدن مستقیما، جدایی این حوزه از دولت. به چه مفهوم؟ به مفهومی که دولت نه دین رسمی خاصی رو اعلام میکنه، اما یک در همون قانون 1905 یک ماده دیگه هم داره و اون که جمهوری آزادی کلیه ادیان و عقاید رو تضمین میکنه و وظیفه جمهوری یعنی دولت جمهوری این هستش که مذاهب بتونن به طور آزاد بیان بشن و مردم هم بتونن گرایش مذهبی خود رو داشته باشن. و الان در جامعه فرانسوی با اینکه 200 سال بعد از انقلاب فرانسه هستیم که اون انقلاب علیه بخشش میتونیم بگیم علیه کلیسا انجام گرفت، این جامعه میتونیم بگیم یک جامعه تقریبا هنوز مسیحی است. باید نمونش براتون بگم که تمام اکثر روزهای تعطیلی در فرانسه روزهایی هستن که به اصطلاح روزهایی هستن که اعیاد مسیحی و کاتولیک شمرده میشه. خب پس میبینید که وقتی این لایسیته اومده در کشور ما، الان بسیاری صحبت میکنن که لایسیته در داخل این حاکمیت، صحبت میکنن که لایسیته یعنی ضد دین و ضد دین دان، در صورتی که این اصلا ربطی به ضد یک مسلمون میتونه لایک باشه و میتونه لایک نباشه، همچنان که یک غیر مذهبی کسی که باور مذهبی نداره میتونه لایک باشه و میتونه غیر لایک بشه. حالا برای که در اینجا هستیم، جالب هستش که مسئله رو خدمتون عنوان کنم در ترکیه که در همسایگی ما هستش. این کلمه لایسیته در اونجا معنی شده به زبان ترکی بهش میگن دیدینی. ببینید وقتی که اون مفهوم اومده در جامعه ما، برای که آتاتورک میخواسته به اصطلاح به دوران امپراتوری عثمانی پایان بده و برای خودش تحت عنوان ناسیونالیسم جدید مشروعیت خاصی بگیره. این رو اومدن در ادبیات ترک ضیاءال گلکاب این رو ترجمه کردن که یکی از روشنفکرهای اونجا باشه و با فرانسه هم با افکار فرانسوی هم آشنایی داشته، لادینی معنی کردن و الان هم کلمه لادینی رو
بله.
با لامذهبی رو برای لایسیته عیناً به کار میبرن. اینه که هیچ این صحبت هایی که من کردم امیدوارم قانع شده باشید از نظر تاریخی و این های هم چیزایی نیستش که من از منابع فرانسوی گرفتم و چیزی نیستش که از خودم بگم، با مراجعه به کتاب های فرانسوی و تاریخ فرانسه میشه اینها رو پیدا کرد و کاملا دیده که ربطی به این مسئله اصلا نداره.
بفرمایید. شما اشاره کردین که در ایران مثلا از لایسیته به عنوان ضد دین بودن برداشت میکنن، به خصوص بخشی از مسلمانان و اونایی که بر حکومت هستن، اما متاسفانه در خارج از حکومت و خارج از مسلمان ها خیلی ها هستن که برداشتشون لایسیته همین ضدیت با دینه. درست برداشت من؟
بله دقیقا، یعنی فقط محدود نمیشه به حاکمیت در ایران، در بخشی از اپوزیسیون هم همین مسئله هستش. از اینجاست که ما میتونیم وارد بخش دیگه از بحث بشیم و اون این که جای دین کجاست و این مسئله دین رو باید چه شکلی حل کرد. خب به هر حال مسئله است دیگه، حالا با چه بخواهیم چه نخواهیم، الان به اسم دین در اونجا یک حاکمیت خونریز و یک استبداد سیاه و عقب مونده ای هستش و داره عمل میکنه.
بله.
ببینید با دین سه نوع برخورد شده و هنوزم این سه نوع برخورد ادامه داره. یک برخورد هستش که دین همین هست که الان داره انجام میشه در ایران و طرفداران این صحبت دو بخش هست. یکی اونایی که الان دارن حکومت میکنن، آقای خامنه ای میگه دین همین هست، آقای مصباح یزدی میگه دین همین هست، با اعدام و با کشتن و با قتل زنجیری و با خونریزی و با همه این چیزها میخوان مردم رو ببرن به بهشت، حضرت ادعایی که میکنن. یکی هم بخشی از اپوزیسیون هستش که هم در بخش راستش وجود داره هم در بخش چپش وجود داره که اینها هم معتقدن دین همین هست و ما برای اینکه رها بشیم از این وضعیت باید دین رو از جامعه برکنیم. خوبه؟
بله.
این برخورد پس هم در حاکمیت هست هم در اپوزیسیون، اگه بشه اسمش اپوزیسیون بود، اپوزیسیون حاکمیت هست. دین همین خشونت لخت و عریانی که وجود داره باعث عقب ماندگی ایران شده، این رو اپوزیسیونش میگه و اونی هم که الان داره حکومت میکنه میگه که بغیر دین من هستم و باورایی که من از دین دارم شما رو به بهشت راهنمایی میکنه و چیزایی که خودتون میدونید و هر روز در روزنامه هاشون میسند و سخنرانی هم میکنن. این یک برخورد اول. البته بگم اینجا یک نکته رو باز کنم، در فرانسه وقتی که مسئله دیکتاتوری رو میخوان مطرح بکنن یکی از مثالهایی که میارن این که صحبتی که لوی 14 میکنه میگه دولت منم، یعنی قانون رو من تعیین میکنم، همه کار من هستم، به اصطلاح همون حالت دیکتاتوری. الان خمینی و بعد خامنه‌ای نه تنها میگه دولت منم بلکه میگن اسلام هم من هستم.
بله.
یعنی هر گونه برداشت دیگری از اسلام رو اینها رد میکنن، یعنی به اسلام رسمیت ندادن، به اسلام خودشون رسمیت دادن. برای که هر بار ما بخوایم به یک دینی، آن دین هم میتونه ایدولوژی هم باشه فرق نمیکنه، رسمیت خاصی بدیم، یک بیان خاصی رو که غیر از خشونت هم آخرش نمیتونه باشه به اون رسمیت میده. خب الان چه شکلیه که روشنفکران و صالحان دینی در ایران کتاباشون ممنوعه؟ راجب دین نوشتن، ازم به سیاست هم در اون کتاب ها نیست، اما کتاباشون در ایران ممنوعه. چه شکلیه که اینها اصلا راجبشون نمیشه. این کتاب های مارکس در ایران آزاد هستش، ولی کسانی که راجب اسلام از دیدگاه دیگه کتابی میخوان کتاباشون ممنوع میشه. اینه که وقتی که یک دینی یا یک ایدئولوژی رسمی میشه و رسمیت پیدا میکنه، خود به خود باید قبای سرکوب ایجاد کنه، برای که وقتی یک چیزی رسمی میشه باید یک نوع خاصش رسمی بشه و بقیه رو سرکوب کنه. خب این گفتیم برخورد اول بود که نسبت به دین میشه و میگه دین همینی که هست. یکیش میگه باید از ایران پاکش کرد، یا برگردیم به زرتشتی، یا اینکه برگردیم، یا اینکه بریم دنبال علم، یا یکم که حاکمیت داره و میگه خیلی چیز خوبی هم هست و میشه جان بفرمایید، اگرم بد شد میرسه به بهشت. برخورد دیگه دومی هست نسبت به دین، میگه دین یک امر خصوصی است و دین نباید در سیاست دخالت بکنه. این برخورد رو هم روحانیت محافظه‌کار ایران داره، هم بخش بزرگ از روشنفکرها داره. روحانیت بسیاری هستن از مراجع تقلید که این صحبت رو میکردن که ما نباید در حوزه سیاست و در امور سیاست دخالت بکنیم، دین مربوط به روزه و نماز و امور شخصی میشه و با اون امور عمومی کاری نباید داشته باشیم تا ظهور امام زمان. همین رو بخشی که خودشون رو روشن فکر میدونن و میتونن هم دینی هستن برخیشون و هم غیر دینی هستن و در اپوزیسیون نظام هستن یا در بین اصلاح طلبان نظام وجود دارن، این رو میگن که بله دین یک مسئله شخصی است و باید این رو محدودش کرد به امور شخصی و ما این شکلی مسئله رو حل. اما از دیده که ما داریم هر دو در این جریان قصور دارن. همون که میگه که دین همینه و چیز دیگری نیست، و همون که میگه که دین یک امر خصوصی است. و اینه که نظر سوم این رو مطرح میکنه که دین نمیتونه امر خصوصی باشه، برای که شما نمیتونید از یک شخصی بخواید نسبت به دنیای اطراف خودش، نسبت به جامعه، نسبت به زن، نسبت به کودک، نسبت به شوهر، نسبت به مرد، نسبت به تجارت، نسبت به اقتصاد یک دیدگاه خاصی داشته باشه و اونو در خونه خودش نگه داره و وقتی که از در خونه میره بیرون اون دیدگاه رو فراموش کنه و یک دیدگاه دیگه رو تو ذهنش بیاره. من بارها این مثال رو زدم، کسی که به عنوان مذهبی یا مسلمون زن رو به عنوان جنس دوم پس بدون نسبت به مرد و برای اون احترامی قائل نباشه و برای اون حقوق قائل نباشه، شما نمیتونید بهش بگید که آقا این عقیده رو لطفا در آپارتمانتون داشته باشید، وقتی از آپارتمان کلید رو باز میکنید میاد بیرون لطفا بپذیرید که زن با مرد یکی هستن. این چیزی ممکن نیست. پس راه حل سوم چیه؟ راه حل سوم میگه که این در خاص جامعه ما نیست، خاص غرب هم هست، و اون اینه که تا وقتی که بیان دینی جامعه بیان آزادی نگرده و با حقوق انسان و با دموکراسی و حقوق اولیه مطابقت پیدا نکنه و بیانگر اونها نباشه، استقرار دموکراسی ممکن نیست. اگر دموکراسی تونسته در جامعه های غربی مستقر بشه، به این دلیل نیست که دین امر خصوصی شده، بلکه به این دلیله که دین یک بیان آزادی پیدا کرده و قبول کرده این بنیادهای دموکراسی رو و کلن و به دور ریشه اصلا با اون دینی که در قرون وسطا مطرح بود اصلا ربطی نداره. شما اگر کتاب رهبر کاتولیکای جهان رو بخونید، اون چیزی که توضیح المسائل اینها میشه باشه، میبینید که اول شروع کرده راجع به حقوق فطری انسان صحبت کردن و شمارش کردن و اهمیت دادن به این حقوق. پس بیان دین در اروپا تونسته عوض بشه به مرور زمان در جاهای مختلف و کشورهای پروتستان از تاریخ سکولاریسم و در کشورهای کاتولیک مثل فرانسه تونسته به طور بنیادی این بیان دینی تغییر پیدا بکنه تا بشه یک بنیانی که با این حقوق فطری انسان مطابقت داره. اصلا صحبت از حقوق فطری انسان میکنه، چیزی که یک مادیگرا نمیتونه راجع به حداقل کلمه فطریش رو به کار ببره، ولی اون مذهبی بیان دین اومده از حقوق فطری انسان صحبت کرده. و چنان که خودتون هم میدونید همین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشری که وجود داره، این نوشته آخرش رو نمایندگان دینهای مختلف اسلام، یهودی، مسیحی و بودایی درش سهیم بودن و بر اون مهر تأکید زدن و تأیید زدن و اون رو پذیرفتن. اینه که در جامعه ایران نه با گفتنی که دین همین است که هست و اونی که مخالفه میگه به زور از جامعه بکنیش، نه خیلیش دینی به زور از جامعه نمیره. اگه بنا بود بره در روسیه شوروی رفته بود. روسیه شوروی من یک مسافرتی داشتم در اونجا حدود سال 1995 بود، آخر روزهای گورباچف بود، به صورت توریست و نشان میدادن که چشلی کلیساها رو مثلا کرده بودن تدیله یا مسجدها رو کرده بودن خوبدانی یا این گونه مسائل. اما میبینید که خب اون امپراتوری شکست خورد، اون ایدولوژی رسمی کاملا شکست خورد، اون دینها سر جاشن، همون مسیحیت ارتدکس سر جاشن، همون مسلمانیش. اما چیزی که متاسفانه هست اینه که چون مورد سانسور و مورد استبداد و مورد سرکوب واقع می شده اون بیان ارتدکس و اون بیان اسلام کشورهای مستعمره روسیه، اینها نتونسته دینشون تحول پیدا بکنه و یک دین عقب مانده هست. برای اینکه شما مقایسه کنید کاتولیسیسم و پروتستانتیسم و با ارتدکس، میبینید بین اونها اختلاف بیان وجود داره.
بخصوص
با حل ما در ایران این است که بپردازیم به این مسئله که آیا دین با حقوق انسان بیانگر حقوق انسان هست یا نیست. اگر هست این میتونه بیانگر معنویت و آزادی انسان باشه و به کمک دولت به عنوان ارگان و سازماندهی جامعه به رشد انسان ها خدمت بکنه، و یا اگر نیست به هر حال مزاحمه و نمیگذاره نه اون دولت کار بکنه و خودش هم تباه میشه. این مسئله کلیدی در این بیان سومی که من به طور خلاصه خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما در رادیو آزادگان با آقای دکتر مهران مصطفی در رابطه با مفاهیم دین و دولت و واژه های دیگری که در این رابطه مورد استفاده قرار میگیره صحبت میکنیم. آقای دکتر مصطفی اشاره ای به سکولاریسم کردیم. اونم از اون واژه ها و مفاهیمی است که خیلی به طور خیلی غیر شفاف و در خیلی از موارد به نظر من نادرست مورد استفاده ما و کارگیری ما قرار میگیره در بحث‌ها و نوشته هامون. میشه خواهش کنم در اون رابطه هم یه توضیح بدین تفاوت با لایسیته و
کوتاهی که داریم؟ ببینید سکولاریسم لایسیته رو گفتیم در فرانسه و فقط مختص به فرانسه است به طور تاریخی. سکولاریسم یک عملکرد و روش دیگه ای بود که در کشورهای پروتستان مثل در آلمان، مثل انگلیس، این اومده دین در دولت وجود داشته. الان میدونید که ملکه انگلیس نه فقط رئیس دولت، رئیس دین هم هست، رئیس کلیسای پروتستان هم هست در انگلستان. این اومده خودش تحول کرده، یعنی پذیرفته تحول، و با اینکه در اون دولت بوده و نقش داشته و هنوز هم داره، پذیرفته این آزادی ها رو، پذیرفته این حقوق و خودش رو مطابق کرده با دموکراسی و هیچ بحرانی هم به وجود نیاورده. یعنی ما نمیتونیم بگیم که دموکراسی فرانسه قوی تره یا دموکراسی انگلیس قوی تره، یا در امریکا بگذاریم از جنبه حالا این تبلیغات و سرمایه‌داری و لیبرالیسم و اون جنبه های دیگه که در بحث دیگه باید بهش پرداخت، ولی ما الان در رابطه با دین صحبت میکنیم. یا در امریکا اگر شما کیفتون رو کیف پولتون رو باز کنید، دلارتون رو یک نگاهی بهش بندازید، می‌بینید که روی هر دلاری نوشته ما به خدا باور داریم. پس حکومت دولت امریکا نمیتونه یک دولت لایک به مفهوم فرانسویش باشه، بلکه رسما اعلام میکنه به خدا باور داریم. در فرانسه یک چنین چیزی عملی نیست، امکان نداره. اما از نظر دموکراسی سیاسی و از نظر دموکراسی مذهبی امریکا با فرانسه تفاوتی نداره. میگم الان بحث درباره مسائل دیگه نمی‌کنیم که در کجا قوی‌تره، در کجا دموکراسی. بازیم درباره جنبه مذهبیش و نقش دینش بازی می‌کنیم. و این است که این کشورهای پروتستان تحول فرقش با فرانسه، در فرانسه با جدای دین از دولت این تحول صورت گرفته، ولی در کشورهای پروتستان این جدایی وجود نداشته ولی همون تحول صورت گرفته. و همون تحول رو ما اینجا بهش میگن سکولاریسم. و حتی در بعضی از موارد بین کرامات سکولاریسم و لایسیزاسیون هم اختلافی برخی به کار نمیبرند، برای که مثلا در مورد لایسیزاسیون اگر در مورد مدرسه به کار ببریم یا در مورد بیمارستان ها به کار ببریم یا برخی از اموال کلیسا که متعلق به دولت شد بعدن، این همون میگن پروسه سکولاریزاسیون درش صورت گرفته یا لایسیزاسیون درش صورت گرفته. ولی میگم تفاوت اصلی که داشته اینه که در فرانسه به علت انقلابش در اون مقطع با جدای دین از دولت همراه بوده، ولی در کشورهای دیگه اروپایی با این جدایی همراه نبوده. ولی همینطور که بهتون گفتم بین فرانسه و آلمان اختلافی از نظر دموکراسی، اختلاف چشمگیری از نظر دموکراسی نیست، اما در آلمان مذهب و کلیساها از دولت پول دریافت میکنند و مساجد هم همینطور پول دریافت میکنند نسبت به مالیاتی که مردم میدن، و در برگ مالیاتشون یادداشت میکنند که حاضر هستن بپردازن یا حاضر نیستن. اما در فرانسه به هیچ وجه دولت فرانسه در این گونه امور دخالت نمیکنه. البته گفتم در بخشی از فرانسه که اسمش آلزاس هست و مدتی متعلق به آلمان بود، همین قانون هم در فرانسه اجرا در اون بخش نمیشه. هم هستش که سکولاریست که اصلا و ابدا دفتی به ضدیت به دین و مخالفت با دین نداره، برای اینکه میگم در انگلستان رهبر کلیسا و رهبر دولت، رئیس کلیسا و رئیس دولت خانم ملکه هست. اما با این که رهبر کلیساست و رهبر دولته، پذیرفته که بگذار مذاهب دیگه، عقاید دیگری و غیر دینی، یا چه دینی چه غیر دینی، کمونیستی، سوسیالیستی، ناسیونالیستی در کشورش وجود داشته باشن و یک دموکراسی داشته باشن که اون حقوق بشر رعایت بشه و مردم در آزادی بتونن زندگی. این اختلافی بود که بین از نظر تاریخ بین سکولاریسم و لایسیته وجود داشت.
خیلی ممنون آقای مصطفی. من میدونم شما حالتونم که اصلا خوب نیست، با این همه لطف کردین در این گفتگو شرکت کردین، ولی هنوز خیلی مسائل دیگه مونده که ما در رابطه با مردم سالاری، رابطهش با لایسیته، تعریف و این واژه‌هایی که به کار بردین و در جزئیات بیشتر با هم صحبت کنیم. من اجازه میخوام که بتونم در فرصت‌های دیگه خدمتون زنگ بزنم و این بحث رو ادامه بدیم. اگر نظر شما
خوشحال میشم. معذرت میخوام از اینکه یه مقدار صدا ممکنه بد باشه. بحث بسیار مهمه، خصوصا ما امشب نرسیدیم بحث راجع به عده مدعی دموکراسی دینی هستن، سالاری دینی هستن. ما دوست داشتیم در این بحث امشب که نمیشه در بحث آینده درباره اینکه آیا همچین چیزی اصلا درست هست، صحت داره، عملی هست یا نه بحث کنیم، برای اینکه یکی از مسائلی است که حدود 8 سال باهاش تقریبا میتونیم بگیم که بازی شده در ایران و متاسفانه انرژی ها و نیروهای زیادی در این زمینه از بین رفته. عامه دموکراسی
خیلی خیلی سپاسگزار میشم. امیدوارم که شما زودتر بهبود کامل پیدا بکنید و در فرصت دیگه‌ای بدونید که شما را اذیت کنیم با هم صحبت بکنیم.
خیلی ممنون. روز شما بخیر و انشالله که در برنامه های بعدی دوباره هم دیگر رو ببینیم.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در پاریس و از اعضای مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با مردم سالاری، رابطه دین و دولت، لایسیته و واژه هایی در این رابطه توجه می فرمودین. از صدای ما رو از رادیو آزادگان می شنوید. آدرس ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. مجدداً از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.